مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو،
سلام.
بله بفرمایید خانم.
بله خیلی ممنون. بله من میخواستم که خودم متوجهم که حدود 2 سالی هست یه اشتباهایی کردم، بعد دلم خواست که ادوایستون رو بگیرم. سعی کردم خودم تا الان که اشتباهامو جبران کنم توی زندگی زناشوییم و دلم میخواد دو مطلب رو، یکی این که ادوایس ازتون بگم که در آینده آیا این کار اکدام هم درسته، دوم این که اگر آیدیه دارین از این که چه چیزی باعث شده که من این کارهایی که خودم میدونم اشتباه رو انجام بدم.
به من بفرمه شما چند سالتون؟
من 32.
همسرتون چند سالشونه؟
36.
چه مدتیش ازدواج کردید؟
2013.
یعنی نزدیک 3 سال.
نه
دیگه 5 سال. 2013 و 2017 ما میشه 3 سال. حالا 17 که تازه ما اولشی
4 سال بعد.
بله. به من بفرمایید که فرزندی دارید یا ندارید؟
نه ندارید.
هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
هر دو کار کامپیوتری.
به من بفرمایید چه مدتی است که هر دو امریکایید؟
همسرم اینجا بزرگ شده، خیلی هم آمریکایی، اصلا ایرانی نیست، خانواده خیلی آمریکایی فرهنگ بزرگ شده تو کالیفرنیا. من الان حدود 12 سال از ایران خارج شدم.
بسیار خوب. خب به من بفرمایید که چه خبر است در زندگیتون.
من زمان تینیجری بدی داشتم، متاسفانه با یه پسر آشنا شدم که از لحاظ خانوادگی به من اصلا نمیخورد، از لحاظ فرهنگی و اصلا لایف استایلی که داشتم اصلا نمیخورد. اون خیلی ابیوسیو بود و یه مقدارش هم میدونم به خاطر خانواده خودش و وضعش، و خیلی وضع مالی خوبی داشتم، خیلی دراگ ابیوس میکرد و از به خاطر مشکلاتی که داشت خیلی هم ابیوسیو بود. من هم همینطور بود، از سن خیلی کمی شروع شد متاسفانه. مثلا من 13 سالم بود ورجینیتی ما از دست دادم بهش. بعد
اون چقدر از شما بزرگتر بود؟
1 سال.
یعنی یه پسر 14 ساله شما تونست شما رو در سن 13 سالگی اونم تو بله. ایران باهاتون رابطه برقرار کنه؟
بله، یه خونه مجردی داشت.
بچه 14 ساله خونه مجردی
بله.
داشت؟
بله، چجوری؟ یه خانواده خیلی، پدرش بهش پول میداخت، پدر مادر جدا بودن، پدر با ریسپشنیست پول زیاد داشتن. برای همینم اصلا راست بخوام، چون من تو خانواده نسبتاً سالمی بزرگشم، برای همینم خیلی زندگی که داشت و مشکلاتی که داشت برام جالب بود اولش. و من اصلا دیر به سن بلوغ رسیدم، یعنی اون اولش فقط برای من بیشتر کنجکاوی و یه دوستی عادی بود. ولی خب اون من میدونم که توی بچگیش سکشوی ابیوز شده بود و مشکل داشت. خلاصه وقتی که این اتفاق افتاد، وقتی من ورجنتی ما از دست دادم، برای منم خیلی مشکل بزرگی بود از لحاظ ذهنی، وقتی که نمیتونستم اون موقع با کسی حرف بزنم. اون موقع هم جو ایران بدتر بود. بعد تو ذهنم خودم گفتم که دیگه من با این آدم میمونم، با تمام ایموشنال ابیوز و همه رفتاری و اینا که داشت، گفتم حتی جنسی هم بود، گفتم میمونم باهاش. و این تصمیم اولی که گفتم میمونم تبدیل شد به یه عشق افراطی و که بیشترش میتونم بگم آبسشن شد، که من تا حدود سن مثلا 17 سالگی از لحاظ هیچ وقت به هم نمیخواست کامیت کنه، بخیر اینکه همیشه با دخترای دیگه بود، با خانمای خراب دیگه بود. حتی یه بار مثلا استیدی داد به من. از لحاظ روحی هم خیلی منو پایین می آورد، من همش صبر میکردم که مثلا این با من نایس بشه، هیچ وقت نشد. خلاصه تینیجری خیلی بدی داشتم، از سویساید اتمپت یه بار بگیر تا سلیپینگ پیلز میخورم که بخوابم، تا دیپرشن و درس و اینا بد شد و اینا همه بگذاریم. با یه نفر دیگه دوست شدم تو اون حینی که همین خیلی ایموشنالی درگیر بودم. اون یه نفر ازم 10 سال بزرگتر بود، اونم برای خودش، اون بازم نایستر بود، ولی اونم برای خودش ابیوسیف به شکل خودش بود، بیشتر از لحاظ روحی روانی، به خاطر اینکه خیلی کنترلینگ و جلس، مدل مردای سنتی ایرانی بود. بعد وقتی که حدود 18 سالم بود، میخواستم که مامانم اینا میدونستن there's something wrong، ولی نمیدونستم مثلا مشکل چیه. هنوزم صحبت نکردم، فقط تنها چیزی گفتم هم من تا اینجا برم و خدا رو شکر کمکم کردن و رفتم. تنهایی رفتم و وقتی که خارجم از ایران، اصلا برای من خیلی موبه خیلی خوبی بود، بخاطر اینکه احساس میکنم زن ایوز لایک مثل تولد دوباره بود. بعد بخاطر اینکه نچرستم هیچ که مثلا براش مهم نیست که آقا مثلا ورژن نیست، دوستای دختر من تو دانشگاه راجع به سکس حرف میزدن، عادی بود. مثلا من تو ذهن خودم این موضوع رو خیلی بزرگ کردم، اینکه مثلا این اتفاق افتاده بود با این شخص، من دیگه هر کاری تو توانم بود میخواستم کردم که باش بمونم و اونم هیچ وقت به جایی نرسید. بعد از اینکه خارج شدم دیگه خیلی زندگی، خیلی فوکسم به زندگی خودم بود، از لحاظ درس خوندن و از لحاظ کار کردن، و چون خودم فاینانشالی ساپورت کردم، اینترنشنال استودنت بودم. بعد با یه چند نفر همینطوری، با یه نفر دوست بودم ایرونی، بعد دو سه سال به هم خورد، چون مثلا موف کردم از اون کشور اول اومدم آمریکا. بعد دیگه با کسی دیگه جدی دوست نبودم، دانشگاه هم تموم شد. توی دانشگاه که بودم با شوهرم آشنا شدم. درست من خیلی دارم تون حرف بزنم، شما این سوال
نه 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 من مسئله نرم. شما ایشون خانوادش هم اینجا بودن؟ چند تا خواهر برادر ایشون داشتن؟
یه خواهر داره، خواهر کوچیک‌تر ازش، خواهرش 4 سال.
شما چه مدتی با هم آشنا بودید که منجر به ازدواجتون شد؟
بیاد 2008 تا 3 سال بعدش نامزد کردیم و یک دو سال بعدش ازدواج کردیم. بعد خیلی خیلی آقای ماهیه، خیلی خانواده فوق‌العاده خوبی داره، خانواده خیلی نرمالی بزرگ شده، از لحاظ گذشته خودش هیچ میتونم بگم کامپلیکیشنی نداره، تا به امروزش میتونم بگم من داشت دروغ جدی نشدم بعد از این همه که بعد از 8 سالی که تو زندگیش هستم. خیلی منو دوست داره، عاشقانه، به هم چند بار که دیگه فکر که مثلا I'm his first love. و از اولم با هم اون جدی تر بود تا این که من جدی تر باشم از لحاظ حسی. مثلا اون دلش میخواست اول ازدواج کنه، من اول گفتم نه من میخوام رشوه کنم، بعد دیدم منم خیلی دوستش دارم به خاطر یه سری مشکل روحی که داشتم از لحاظ همین فکر میکنم به خاطر گذشتم بود، من اصلا دلم نمیخواست ازدواج کنم ولی دیدم این خیلی پسر خوبیه. بعد هم به خاطر شرایط قانونی ما اینا دیگه یه جورایی باید کارم رو ردیف میکردم، خودش هم یه جورایی میدونه که من سر ویزا و اینا من بود که ازدواج کردم، ولی در اصل باهاش هپی بودم توی یه ریلیشنشیپ و هیچ وقت فکر اینو نمی کردم که بهش خیانت کنم، تا اینکه ما موف کردیم یه شهر جدید، یه ذره شرایط عوض شد، نه اینکه حالا بگم مثلا اولین بار بود مثلا من پارتی کردم، نه اصلا اینجوری نبود، چون من اولین شهری هم که رفتم یه شهر خیلی بزرگ تو اروپا بود، ولی یه مقداری هم از همدیگه دور شدیم، من دوستامو نداشتم، خودم و شوهرم هم از همدیگه دور شدیم، اون دلش نمیخواست بریم بیرون، من خیلی دلم خواستم بیرون. خلاصه یه بار من یه آقایو میت کردم، بیرون میتش کردم و خیلی حس عجیبی بود به خاطر اینکه از اول خیلی کمیتری خیلی عجیب داشتم، خیلی بهش اترکتد شدم، بعدان که روش بیا طرف کنم به نتش رسیدم به خاطر اینه که یه کالمه چیزاش منو یاد اون شخص اول تو زندگی میندازه از لحاظ شخصیتی خیلی و لایف استایل، اینم خیلی پول داره، دراگ ابیوز داره، پرسونالیتیش مانیپولیتیو، یه ذره حالتهای ابیوسیو داره. من فکر کنم به خاطر اون بود که یه همچین کشش خیلی عجیبی داشتم.
این مال چه مدتی قبل بود؟
تابستون پارسال.
اوکی. اوکی. روی خط باشید عزیز. بذارید پیام ما رو بشنویم با خاطرات به صحبتتون ادامه بدیم. روی خط. چنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله.
من یه سوالی ازتون بکنم، رابطه جنسی و احساسی عاطفیتون مثلا 2 سال بعد از ازدواج یا مقارن امسال تابستان امسال با همسرتون چگونه بود؟
عادی، نه خیلی خوب نه چیز خیلی بد.
آیا از در مقام مقایسه با گذشته چی شده بود؟ حالا اگر اینقدر شک دارید برش کنید ولی بلندتر صحبت کنید جان.
بله ببخشید. نه فکر نکنم مشکل بزرگی نبود.
اوکی خب پس این آقا اومدن تو زندگیتون، ایشون ایرانی بود یا غیر ایرانی؟
ایرانی بزرگ شده اینجا.
بازم ایشون هم ایرانی بزرگ شده، ایشون چند سالشه؟
42.
اوکی خب چی شد ماجرا چی شد؟
خیلی بهش از باز احساسی جذب شدم به این آدم و نمیدونم چرا، شاید به خاطر مشروب بود یا چیزی، ولی باهاش رابطه جنسی داشتم. اون موقع خوب بود، یعنی اون موقع احساس خوبی کردم ولی خب بلافاظه احساس گناه کردم و یه چند باری ادامه داشت، شاید 3-4 بار ادامه داشت. بعد هم من ناراحت بودم، هم دلم میخواست، هم احساس گناه میکردم، هم که خود اون آقا گفتش که من تو شوهر داری و اینا، منم نمیتونم و با هم دیگه تصمیم گرفتیم دوست عادی باشه. بعد از ماها گذشت باز دوباره خود اون آقا منو پرسو کرد و باز دوباره ما رابطه جنسی داشتیم. این رابطه همینطوری مثلا چند ماه یه بار آن آف بود تا آخرین دفعه حدود 3 ماه پیش که دیگه این دفعه خودم تصمیم گرفتم نمیخوام، به خاطر این که میخوام روی ازدواجم فوکس کنم و ببینم اگر فایده داره داره، به خاطر این که سمتم شاعرم ریاقتشو داره. دیگه بعد از آخرین دفعه یه جورایی هم خیلی خوب صحبت تموم نشد با اون آقا. یه جورایی اون داشت راجع به خودش برنامه های خودش صحبت میکرد که میخواد ازدواج کنه با یه شخص، نه با فردی خاصی، ولی که دنبال چه جور آدمی هست. و منم تصمیم گرفتم که این فایده ای نداره دیگه، که اصلا شماره و اینا رو بلاک کردم و اون گدرینگ هایی که میدونم این آقا ممکنه باشه اصلا نمیرم. من به شوهرم تا الان چیزی نگفتم.
صداتون آهسته شد عزیز دوباره.
من به شوهرم تا الان چیزی نگفتم راجع به این که بهش خیانت کنم. آها یه چیزی دیگه هم بگم، که فقط این آدم نبود متاسفانه، این آدم اولین نفر بود، ولی بعد از این نمیدونم چرا، شاید به خاطر اینکه بالاخره تو همین فلینگی که داشتم یه شکستی خوردم، یه چند نفر دیگه هم بودم، ولی اونا مثلا اصلا احساسی و اینا نبود بیشتر.
لغت رو اول گفتید یه نفر، بعد گفتید چند نفر؟
بله نه به غیر از این بود، ولی این اولین نفر.
نه متوجهم، چند نفر بعدی چند نفر بودن؟
او چند نفر، 4 نفر.
اوکی. ولی این همش تو همین چند ماه اخیر اتفاق افتاده؟
همش تو یک سال نیم اخیر. اولین باری که من از حال اصلا کاری انجام دادم با همین آدم بود، یک سال نیم پیش.
اوکی.
به شما هم هیچی نگفتم، میدونه که از لحاظ روحی من آپ‌اند‌داون بودم، چون تراپی رفتم.
تراپی؟ نه صبر کنید، تراپی دو قطبی شما رو تشخیص دارن منیک دیپرشن؟
نه.
پس چی تشخیص داده؟ یا هیستریانی؟
تراپیست به من گفتش که سکشوال ابیوز سافر میکنم و PTSD و به هم قرص SSRI داد.
نه اون که برای افسردگی بوده، پس درست بوده. نه بذارید ازتون یه سوالی بکنم. شما یه اشاره‌ای تو صحبتتون کردید که اون پسر، اولا چه مدتی با اون پسر 14 ساله بودی؟ تا 17 سالگی درسته؟
بله.
3-4 سال.
نه بیشتر شد. وقتی هم که رفتم خارج با هم دیگه در تماس بودیم. یعنی اگه می‌خوام بدونین چند وقت تو زندگی من از لحاظ روحی حالا بود، از لحاظ جسمی بگو تا 18 سالگی، از آزاد کلن زندگیم بود تا 23-24 سالگی.
حالا نه آخه شما همونجا اشاره کردید به سکشوال ابیوز از جانبیش، اون داستانش شما.
بله خب من اصلا نمیدونستم سکس یعنی چی، سکس نداشتم و همتی گفتم بلوغم دیر رسته بود، خود اون تجربه اولین بار برام سخت بود، اصلا نمیدونستم خونریزی برای چی باید باشه، ترسناک بود و بعدش هم از لحاظ روحی احساس خیلی تنهایی میکردم، چون نمیتونستم با کسی حرف بزنم، میترسم به مامان نبگم از لحاظ چم.
نه من متوجهم.
از لحاظ ابیوز بیشتر اینی که هیچ وقت به فکر این نبود که من ارضا بشم، همش به فکر خودش بود و اینکه نه حالتی مثلا استفاده کنه و تموشه بره، بیشتر از اون لحاظ بود. از لحاظ فیزیکی هم یه بار من خیلی بد زد، از لحاظ روحی خیلی از همه چیز بد زد.
اوکی نه متوجه شد. خب شما حالا چرا اصلا
بخشید یه چیز دیگه هم میشه بگم، اون سکشوال ابیوز فقط اون نبود، یه نفر تو خانوادمون هم بود که برام، یه نفر تو خانوادمون که برام خیلی سنگین هنوز پذیرفتنش، اونم به هیچ کی سالا نگفتم. اون یه بار اتفاق افتاد که اینجوری بود، یا یه بار دیگه هم بچگیمون هیچ وقت یادم نمیره، سن خیلی کمی داشتم که بزرگ یه نفر دیگه تو خانوادم کازینام، اون مثلا حالت تینیجر پسر بود، یادم مثلا هیچ اتفاق نیفتاد ولی از لحاظ روحی برام سخت.
شما اولی چه سنی بود؟ چه سنی شما داشتی؟
این اولین باری که تو ذهنمه 4 سالم بود شد.
دومی چی؟
دومی همین وقتی بود که 13 سالم بود با همون پسر 13 14.
نه آخه شما دو نفر رو گفتید. حالا اشکال
نداره. اون آقای بزرگ 18 محدود 18 سال 18 سالم بود که یه نفر دیگه تو خانه بودم.
اوکی.
خلاصه بیشتر از یه نفر بود. یه ذره مشکل دارم با از لحاظ احساس هم گذاشتم زیادی بود. زیادی اتفاقات بدی افتاده که تاثیر گذاشته. ولی یه جوری اصلا بعد از اینکه خارج شدم و
در وارد اون بحثا نشیم. ما اومدیم الان به همین یک سال اخیر شما چون اگر میرید دنبال داستان های دوستانتونم. نه سوال من این است که چرا اصلا شما یه دو دفعه اشاره کردید برای من این پرسش مطرحه. بچه مصبت شما فکر کردید باید اینا رو به شوهرتون بگید که چی بشه؟
نمیگم
چرا فکر کردید باید بگید؟ آخه شما حرف این بود که به شوهرم نگفتم من قراره بگید.
نه هیچ قراری نبود.
خب پس برای چی مطرحش میکنید؟
برای
اینکه من به شما برگردم بگم من خواستم بگم که نمیخوام از پشتمون بپرم پایین. خب اصلا چرا این به ذهنتون آمده که من به شوهرم بگم یا نگم؟ شما چرا
خیلی ممکنه فکر کنن که مثلا حقشو داره که بفهمه
بالاخره زنش بهش خیانت. من چه حرفی دارم راجع به دیگران که چه فکر میکنن؟ من راجع به شما دارم حرف میزنم. پس شما نظرتون این است که باید به همسرتون بگید که من به تو خیانت کردم که اونم طلاقتون بده خلاص شی؟
نه به همین دلیل نمیخوام بهش بگم.
آخه چه فایده‌ای داره گفتنش؟
بله دقیقاً. ولی خب دیگه جورای دیسانسی هم هست. یعنی شما فهم کنید حقش نیست که بدونه.
به هیچ وجه حقش نیست یعنی چه بدونه. شما اینو نمی‌خواید باهاش زندگی کنید نکنید.
بله.
ولی
بله.
دلیل نداره که به اوز یه مقدار چاقو هم بزنید بعد بکشیدش.
آخه خیلی عالی.
نه اون هیچ دلیلی برای گفتن هیچ کدوم از اینا نیست. مطلب بله. دیگه اگر چیزی هست عزیز.
فکر میکنین که
شما احتیاج به کمک دارید. به نظر من شما دو تا مشکل دارید عزیزه که زمینه احتمالاً دو قطبی منیک دیپرشن دارید، افسردگی و شیدایی سرخوشی دارید چون دکترتون به اون توجه نکرده. دوم احتمالاً یه اختلال شخصیتی هیستریانیک دارید، یعنی هیستریانیک پرسونال دیسوردر، شخصیت هیجانی و نمایشیه و به همین جاست که در یه شرایطی به یک بار خودتون رو گم میکنید و در نتیجه به صورتی که شرایط یا موقعیت زمانی و مکانی هست عمل میکنید در حالی که این شما نیستید، فقط در این وضعیت خودتون رو در یه همچین مسیری قرار دادید. اگر به شما بگم جنبه مشترک این چند نفر آقایی که در این مدت کم شما با اونا رابطه داشتید چه بود چیه من میگید؟ ایرانی بودن، نمیدونم خوشتیپ بودن، بدتیپ بودن، چه مشخصه مشترکی داشت که شما به سمت اینا جلب و جذب شدید و چنین کاری رو کردید؟
راست شو بخواییم سه میکنم بیشترش سکسی بود به غیر از همین آقا اولی که بهش از باز احساسی داشتم.
خب شما که همسرتون داشتید چرا یه چنین کشش جنسی به دیگران پیدا
میکنم؟ احساس میکنم که یه جوری یه حسی که مثلا انگار خودم بخوام آزار بدم، انگاری که مثلا خودم برای خودم ارزش قائل نیستم و از عمدن مثلا بخوام خودم اذیت کنم.
نه این حرفتون میتونه درست باشه. یعنی ببینید شما در کودکی با توجه به اینکه هیچ تقصیر و گناهی متوجهتون نبوده این گونه آسیب دیدید و بعدن متاسفانه نگاه و نظرتون راجع به خودتون هیچ خوب نبوده. اون پسرم از 13 سالگیتون تا 17 18 سالگی بعدم بیشتر شدیداً شما رو خورد کرده و بعد وقتی اینجا اومدید چون خب شناختی نبوده و بعدم ایشون هم به عنوان کسی که در امریکا متولد شده و بزرگ شده یا به هر حال بزرگ شده زندگی میکرده کاری به این مسائل نداشته و بنابراین شما یه احساس راحتی کردید و فکر کردید حداقل بعد از اون همه طوفان و به هر حال پریشانی حداقل اینجا یه آرامشی وجود داره آمدید. ولی بعدن این تیپ شما نیست. شما حوصله‌تون سر میره عزیز. شما خیلی زود همه چیز براتون عادی و معمولی و یک نواخت میشه و به خاطر اونه که دنبال یه نوع ماجراجویی ها میرید. ولی آخه این ماجراجویی های خطرناکیه.
شما فکر میکنین که ادوایستون چیه برای؟
نه به نظر من یک شما قراره یه خانم روانشناس، حتما آقا نباشه، یه خانم روانشناس پیدا کنین. اگر ایشون فکر کرد که احتیاج به کمک روانشناس روانپزشک هست، شما رو مراجعه کنه به یه سایکیاتریست که اگه لازمه دارویی به شما بدن، شما باید این اوضاع رو درست کنید و الا میره تا زمانی که شما به هر حال دست به کارهایی بزنید، چون حالت خود تباهی رو دارید، سلف دیستراکشن رو دارید، میزنید همه چیز رو خراب میکنید. فقط من نگرانیم اینه که مثلا این وضعیت ادامه پیدا کنه، نمیدونم برنامه‌تون برای بچه چیه، که دوتا بچه هم بیارید بعد همه زندگی.
من نمیخوام، ولی شوهرم میخواد.
خب اینم از اون گرفتاری هست. بنابراین با توجه به حرفی که دارید میزنید، شما برای چی میخواید توی این همچی رابطه‌ای بمونید؟
برای اینکه خیلی با هم نایس و خیلی
خب آخه مهمش اینه که خیلی خب اون با شما نایسته، شما چاره‌ای ندارید با اون آدم نایس باشید. مثل که وقتی کسی با شما فارسی حرف میزنه، شما فارسی حرف میزنید، انگلیسی حرف میزنید، انگلیسی حرف میزنید، شما نمیتونید با یه آدم نایس این چنین رفتار کنید. فکر کنید اگر ایشون اینا رو بدونه و بفهمه چه میکنه؟
خیلی کم میدونه که من تینیجری رافی داشتم و ابیوز شدم، ولی هیچ وقت دقیق نپرسید و منم هیچ وقت خودم نگفتم. فکر میکنم خیلی عمیقا ناراحت بشه، متاسف بشه که من یه همچی گذشته سختی داشتم، تو ذهنم با یه همچی داری درگیرم و
نه درباره اتفاقات یک سال و نیم اخیر
من فکر میکنم خب بالاخره به غرورش خیلی برمیخوره، فکر میکنم مثلا تقصیر خودشه، ولی اصولا کسی نیست که به خاطر اینکه همونطوری گفتم خیلی ایرونی نیست، اصولا کسی نیست که مثلا فقط براش رابطه سکس خیلی مهم و بزرگ باشه و بگه حالا که اینطور شده من دیگه اصلا نمیتونم به چشمای تو نگاه کنم. فکر نکنم اینجوری باشه.
نه حالا ممکنه به این شدت در احساس و ابرازش نباشه، ولی ببینید این افرادی که به این چیزا اهمیت نمیدن به کل بودن و نبودن هم اهمیت نمیدن. بنابراین یه رابطه‌ای مستقیم بین اینا مطرحه. به هر حال من فکر کنم شما احتیاج به کمک دارید، بلکه به نظر من هم حالت منیک دیپرشن دارید، هم یه کمی اختلال شخصیتی است. ترکیب این دوتام بسیار عادی و معمولی، یعنی که دست به کارهایی میزنید که فرض کنید در لحظه براتون لذت میاره یا در لحظه براتون کنجکاویه یا یه چالش و مبارزه است. علت چمین است که شما برخی از اوقات بدون هیجان نمیتونید زندگی کنید و این هیجان زندگی شماست و زندگی عادی و معمولی برای شما اون اکسایتمنت یا هیجان رو نداره، در نتیجه باش راحت نیستید و احتمال خطر همچنان دور سر شما میچرخه. این که بچه نمیخواید به اکبار معادله شما رو در ارتباط با دیگران و زندگی به هم میرزه، بنابراین دلیلی نداره که شما برید تو زندگی یک کسی که یا
ایشون میدونه که من بچه نمیخوام.
نه میدونم نه برید شما چرا برید تو زندگی یک کسی که یک او بچه میخواد و شما نمیخواید، دو برید تو زندگی یا آدمی که او براتون کافی نیست، گرچه احتمالاً هیچ کس کافی نخواهد بود، بعد او رو هم از پا در بیارید. خب اگر و بعدم یا بپذیرید که بچه بیارید در حالی که نمیخواد. اینی که من فکر کنم شما احتیاج به یه کمکی دارید که یه نگاه مجددی به کل شرایط کنونی زندگیتون بکنید و یه تصمیم بگیرید که به خودتون و دیگران آسیب نزنید. مران انتظار این که شما کار خوب درستی بکنید تا ازش چیزی در بیاد نیستم، ولی هیچ دلیلی هم نمیبینم که خودتون و دیگران رو آزار بدید و اذیت کنید. اینی که روانشناس خوب خانم، حتما خانم پیدا کنید، با او کار کنید، اگر دارو لازم بود یه مدتی بخورید، اگه تونستید بر خودتون اوضاع مسلط بشید و همین زندگی رو با این آدمی که اینقدر خوبه ادامه بدید و خاطرتون آسوده شد که دنبال کسی دیگه و ماجراجویی‌های دیگری نیستید، که خوب تموم شده رفته. ولی اگر دیدید نه، همین کاری رو که ظرف یه سال دیگه گذشته کردید احتمالاً می‌کنید یا خواهید کرد، بهتره جدا بشید عزیز، برای که هم خودتون گرفتار میشید هم او رو گرفتار می‌کنید. بنابراین شما میتونید یه زندگی به هر حال اسمش آزادیه ولی اسمش رهایی و بی‌بندوباریه داشته باشید تا زمانی که خسته بشید ببینید میخواید چه کار بکنید، ولی قرار نیست خودتون و دیگری رو با آتش بکشید.
شما فهمیدین که هیچ کسی ممکنه کافی نباشه، فهم کنین اصلا راه حلی بوجود
نه بعضی از اوقات نه، برای که به همینجاست که برخی از آدم ها عزیز دیارنات مریج متریال کالای ازدواج نیستن. من مطمئن در مورد شما نیستم، ولی اگر این نظر من درباره اختلال شخصیتی و دو قطبی بودن شما درست باشه، اگه اونا رو درست بکنید خیلی چیزا درست میشه، ولی اونا کارهای مشکلی هن، یکمی هم زمان میبره، وقت میبره. باز همه اونا گذشته، باز هنوز ممکنه نتیجه گیری شما درباره داشتن بچه سر جاش باقی بمونه، ولی اگر واقعا بچه نمیخواید برای یک کسی مثل شما ضرورتی برای ازدواج هم نیست، به ویژه اینکه روپای خودتون هم میتونید بیستید، توی کشوری هم مانند امریکا هستید که این موضوع عادیه. بنابراین شما با یه دکتر خوب کار بکنید، ببینید به کجا.
من اگر که ثبت کنم آن هولد نیست که به من یه ریکامندیشن دکتر بدید.
نه اونو من اولا نه اونو باید نمیدونم شما کجا زندگی میکنید، ولی اگر در ایالت کالیفرنیا هستید ما فقط کسی داریم. اونو باید لطف کنید باید به دفتر تلفن. اگه جای خارج از کالیفرنیا هستید من متأسفانه لیستی ندارم عزیز. یعنی که اونجا کسی رو باید پیدا کنید، ولی به هر حال یه مقدارم چون فارسیتون خوبه کارای من رو تعقیب کنید. یه سیدی چرا ازدواج چرا طلاق و پنجا باید و نباید و تیپ‌های شخصیتی رو هم اگر تونستید از طریق وبسایت من تهیه کنید. آها. ببینید آها. که چه میشه، یکم بیشتر آشنا بشید، بعدم ببینید چی کار میخواید بکنید.
خیلی ممنون.
خواهش کنم. خوشحال شدم.
تمام. خدا.
خدا. شنگ رجمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آره سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خوب هستی؟ آقای دکتر من با شما تماس گرفتم، حالا نمیدونم تا چقدر یادتون
نه هم. اگر یادم هم باشه فراموشش کنید بگذارید، چون شنوندگان ممکنه اونا نباشن. اصلا فقط خلاصه مطالب رو بفرمایید که اگر عزیزانی شنیدن خیلی، ولی اون چی که ضرورت هست من بفرمایید چه خبر بود، چون گفتید تلفنتون وسط گفتگو قطع شد جان.
بله من 31 سالم هستش، کارشناس ارشد میکروبیولوژی هستم. حالا به طور خلاصه میگم، فکر میکنم این زیادتون باشه. حالا بعد موضوع من موضوع خیانت هستش. نمیتونم برای کجاش بگم.
خیانت کی؟
همسرم. ایشون 36 سالشون هستش، لیسانس عمران هستن، شغلشون آزاد بودش. و اینکه مسئله من این هستش که آخرین باری که ما پیش دکتر رفتیم ایشون به من گفتن که همسر من هم بوردر لاین هستن و شخصیت اختلال مرزی دارن. بعد به من گفتش که یک هفته به من فرصت بده، من روی این شخصیت کار میکنم تا 5 ماه بعد از این مثلا اگه ببینیم که با کسی در رابطه هستش و اینا، من این آدم از زندگیتون میکشم بیرون و اگه ببینم درمان میشه تو با این آدم زندگی کن. ولی بعد یک هفته که من پیش این دکتر رفتم و این بیماری بر من تشخیص دادن، من دیدم که ایشون خیانت کردن و موضوع خیانت هم گفتم. اینطوری بودش که از ساعت 6 بعد از ظهر من با تاکسی افتادم دنبال ایشون، این خانم اومد دنبالشون، بعد با هم دور زدم تو تهران و رفتم توی خونه ای و ساعت 2:30 نصف شب از این خونه اومدن بیرون و همدیگر بوسیدن توی ماشین. البته این خانم فکر می‌کنم منو دیدن و این کارو کردن. بعد دیگه من پیاده شدم رفتم ازشون فیلم گرفتم، گفتم این فیلم رو برای خواهرشون پخش کردم. بعد دیگه حالا الان میخوام از شما سوالم اینه، ببینم که یادتون هست آقای دکترتون
من نه الان متوجه شدم عزیز، ولی حالا پرسش مشخصه اگر ایشون با شما چه مدتی ازدواج کردن؟
من 4 سال ازدواج کردم، بعد 2 سال زندگی کردم، 2 سال عقد بودم، 2 سال زندگی کردم گفتم، ولی بعد از 8 ماه من مراسم عروسی گرفتم.
برای اونش که مسئله مهم نیست. حالا به من بزیز، اگر ایشون یه چنین کاری رو کردند و بعدن میرند و بعدم تا 2:30 بعد از نصف شب بیرون هستند و ماجرای بوسیدن و نبوسیدن اینام نیست، برای به شما سند و مدرک رو اگر برای دادگاه و خانواده و مردم میخواد یه مسئله است، و الا این انتخاب با شماست که میخواید توی همچین رابطه بمونید یا نمونید، و احتمالاً هیچ کسی به شما جز در یه شرایط خاص که نمیدونم چه هست توصیه نمیکنه که توی همچین زندگی ازدواجی بمونید. ایشون هم مریضند، هم به خاطر اون مریضی درگیر یه رفتاری شدن که کاملاً غیر عادیه دیگه.
به نظر شما آقای دکتر این شخصیت بوردن لاینه؟ چون من پیش 2 تا مشاور رفتم، یکی از مشاورا گفت نه اگه بخوایم اینطوری اختلال بذاریم رو مردم که همه باید این اختلالی داشته باشن، ولی حالا نمیدونم.
نه این حرف که معنی صاحب کنید عزیزم، اگر یکی برگرده به یک کسی خیانت کرده پس اختلال شخصیتی داره، خب حرف درستیه، ولی دلایلی که یه کسی داره برای شخصیت ناپایدار یا بوردر لاین 20 تا علامته، مهم اینه که یا 30 تا علامت، حداقل 15 تاش یا 16 تاش ایشون که بیش از نصفشه باید داشته باشه، ای اونو داره بوردر لاینه، ولی اینکه به صرف اینکه کسی خیانت کرده ای که به بوردر لاین تبدیل نمیشه. من البته نمیدونم بله، حالا اصلا چه فرقی میکنه عزیز، ایشون این کار رو کرده به هر دلیلی، هر جور اختلال شخصیتی، شما چرا میخواید تو این رابطه همچنان یا ازدواج بمونید؟
من حالا نمیدونم، میدونید به نظر شما میتونید هست یا نه، چون که احساس میکنم کسی که حالا مثلا اختلال داره جدا شدن ازشون خیلی سخته. یعنی من واقعا احساس میکنم مثلا اون محبتی که این به من میکنه، اون مهربونی که با من داره، خیلی اون دو سالی که باهاش زندگی کردم عمیق بود. یعنی اصلا باورم نمیشه این اتفاق افتاده.
خب خودش چه توضیحی داره براش؟
بله،
خود ایشون چه توضیحی داره برای کاری که
خود ایشون از روزی که این اتفاق افتاده، یک بار که زنگ زدم که میگم خواهرم گوشو برداشتم مثلا باشون صحبت نکردم، انقدر عصبانی بودم و حالم بد بود، ولی توی جلسات خانوادگی هم که دو سه جلسه گذاشتیم که مثلا خانوادهش گفتن تو چجوری میتونی برای سارا مثلا اعتماد سازی کنی و اینا، ایشون هیچ حرفی نزدن و از اون روز اصلا با من تماس نگرفتن و تمامی راههای چیزو بلاک کردن. یعنی اصلا انگار که فرار کرده بعد رفتن خونه مامان نشون. و منم یعنی از اون وقت خونه مامانم، یعنی حدود 3 هفته از اون جریان گذشته، 1 ماه گذشته، ما از هم جداییم و اصلا با من صحبت نکرد و به من فقط میگه که تو اشتباه کردی. یعنی آخرین چیزی که گفتش که من واسه اینکه بدهیامو پاس کنم، برای اینکه سهام شرکتمو بتونم بفروشم، تو اون خونه بودم واسه کار، تو اون خونه بودم. یعنی اصلا تماما تو داری اشتباه میکنی و تو آبروی منو بردی و من با این بی‌آبرویی چیکار کنم؟ تنها حرفی که زدیم، یعنی اصلا من هنوز باهاش ارتباط برقرار نکردم و اون اصلا دنبال من نیومده. و من الان سوالم از شما اینه که من اصلا باید چه راهی چه کار کنم؟ چون اصلا از این طرف واقعا دلم نمیخواد برگردم که من بخوام صحبت کنم.
نه من سوالم نه بی خودی بحث کی برگرد نیست. به نظر شما این احتمال وجود داره که ایشون در ساعت 2:30 بعد از شب بعد از مدتی با یه خانمی تو خیابونا رفتن، بعدن رفتن توی خب پس تموم شد. بس بنابراین شما چرا گول میخورید؟ ایشون بنابراین حرفی که میزنن، اگر یک کسی تازه بپذیره اشتباهی کرده، حاضر به جبرانش باشه، شاید راهی و دری باز بمونه. ولی اگر ایشون حرفش اینه که نخیر تو اشتباه کردی، اینا همه در مسیر وضعیت انتخاب من برای کاری بوده یا هدف اقتصادی که داشتم، اگه شما میپذیرید و احتمالش هست، خب این یه موضوع دیگریست. اگر نه که دیگه بحثی ما نداریم. این که شما ظرف 2 سال گذشته به شما بسیار مهربونی کردن که اصلا معنی نداره عزیز.
ببینین احتمال اینو خیلی قوی هم میدم که مثلا به خاطر کارش واقعا اینه، چون تو اون 3 ماهی که من مثلا چیز میکنم واقعا حالش بد بود و واقعا طلبکارا زنگ میزنن و دنبال یه راهی بود که بتونه این بدهی ها رو مثلا پاس کنه و اینا. اما خب این خیانت الان واسه من مسئله است. به نظر شما من بعد الان به این قسمت قضیه نگاه کنم؟
مثلا این فهم چه ارتباطی موضوع به هم دارن عزیز؟ شما بحث این است نه صبر کنید، ایشون یه شرایط بدی داشته، اگر کاری که کرده در ارتباط با اون شرایط بده باز فهمید چه هست، ولی به هم ارتباط ندارن که معنایی نداره. ایشون رفته بودن
برای من به هم ارتباط دارن.
نه
یعنی این به خاطر این چون 8 ماه پیش اومد این همه هزینه کرد، عروسی گرفت و تا 2-3 ماه اولش خوب بود، یهو که دیگه خیلی شرایط مالی بد شد و اینا، مثلا این اتفاق افتاد و من به خاطر این تشخیص نمیدادم که آیا این داره مثلا خیانت میکنه، این به خاطر این بدهی مالی است که این حالشه.
نه فرقی نمیکنه نه عزیزم. مهم اینه که اون اتفاق ایشون با یک کسی به گونه ای که نباید رابطه داشته یا نداشته، اون سواله. چراییش که بحث ما نیست.
درسته.
چراییش چه به خاطر اینی که مادرش دعا کرده یا به خاطر اینکه حالش بده یا به خاطر وضعیت مالیشه، چه تفاوتی میکنه؟ من یک کسی رو کشتم به دلیل خشممه، به دلیل ترسمه، به دلیل تعصبمه، اون قصه دیگریست. به شما چه ارتباطی داره؟ اگر فکر میکنید که ایشون و برای اگر ایشون بوردرلاین هست که معلومه حد مرزی نداره، یه روزی به شما نزدیکه، یه روزی جهان رو بیوتیفول و زیبا میبینه، یه زمانی آفول وحشتناک، و بنابراین بین این دوتا قطب حرکت و این مشخصه آدم بوردرلاینه و بعدم همه چیز براش حد و مرزی نداره، مال دیگران مال خودشه، مال خودش هم برخزغات فکر میکنه مال دیگرانه. حالا به من بگید چند روزه در کار اقتصادیش خودخواهی کرده، نادانی کرده، اشتباه کرده، یا اینکه شرایطی به او تحمیل شده که خارج از اداره و کنترلش بوده؟
آقای دوتا چون من تو این دو سالی که به نظر خودم زندگی خوبی داشتم و نرمال بود و احساس خوبی میکردم، تنها مشکلی که به نظرم داشتیم تو زندگیمون مشکل اقتصادی بود. یعنی اصلا مدیریت اقتصادی نداره. یعنی این آدم تو این 10-12 سالی که حالا به قول خودش مستقل کار کرده صاحب هیچی نشده.
خب بنابراین شما چرا این خب با اون بوردرلاینش میخونه دیگه، اون حد و مرزی رو که باید در جهت قبول مسئولیت یا هزینه است یا تحمل خطر و ریسک یا هرچی هست وقتی دارم به درستی ارزیابی نکنه و بر مبنای اون واقعیت عمل نکنه که محیط اجتماعی و یا طبیعت به انسان اجازه نمیده که ما خودمون از یه پشتمون 50 طبقه بندازیم پایین سالم برسیم به زمین. میگه اگر همچی کاری کردی به پایین که رسیدی دیگه زنده نخواهی بود، برای که واقعیت طبیعت است. بنابراین ایشون هم اگر یه اصولی رو کاملا مشخص که آدم ها باید تعقیب کنن تا از در اقتصادی با مشکل و بنبست روبرو نشن رعایت نمی کنه و الان به گفته شما بعد از این همه مدت در سن 36 سالگی هنوز یه جایگاهی از این جهت پیدا نکرده، خب احتمالا چنین خواهد بود و بعدم با کاری که کرده هیچ ارتباطی به مسائل مالی نداره. اینکه من بگم من مشکل مالی داشتم رفتم کسی رو کشتم میشه فهمید، ولی به این خاطر که نمیشه گفت پس کشتن اشکالی نداره چون این آدم مشکل مالی داشته.
درسته. حالا به نظر شما آقای دکتر، من الان باید برم با ایشون صحبت کنم یا هیچ صحبتی ندارم و کارهای قانونی باید انجام بدم؟
من نمیدونم عزیز، شما اولا یک مشورت کنید با خانوادتون، دو مشورت کنید با یه وکیل، ببینید نظر اونا چه هست، برای که اینا یه مقدار پیچ و تابای خانوادگی و قانونی داره که اگه رعایت نکنید میتونید به زحمت بیفتید یا موجب گرفتاری و دردسر دیگران هم بشید. بنابراین ببینید کجاست. حالا یه سوال ازتون دارم در حدی که ایشون رو میشناسید، اگر شما بگید میخوام جدا بشم پاسخ ایشون چیه؟
آقای دکتر، ما قبل از اینکه ازدواج کنیم تمام رابطه‌مون این شکلی بود که اگه یه مشکلی پیش میومد ایشون فرار میکرد و مشکل رو حل نمیکرد و همیشه من بودم که به این رابطه برمیگشتم و سعی میکردم که این رابطه رو درست کنم و همیشه مامانم به من گفت که تو از اسب غرورت پیاده شو و مثلا تویی که قوی هستی. چیزی که مشخصه اینه که این آدم یه مقدار ضعیفه تو دوباره برقرار کردن. من اصلا این حالت رو تو 5-6 سال قشنگ دیده بودم. خب الان من فکر میکنم همین اتفاق افتاده، ولی حالا این که راجع به جدایی چی داره فکر میکنه اصلا نمیتونم، چون اصلا احساس میکنم اون کانومه قشنگ تو زندگیشه و زندگی اونو قشنگ اینو دستش گرفته، چون ایشون مثلا 8-9 سال با شریکش قشنگ داشتن کار میکردن، یهو این شریکو گذاشت کنار.
اون خانم کی هست؟
اولش به عنوان منشی اومد، اولش به من گفتش که این طراح همه، در حالی که من بعدا فهمیدم که به عنوان منشی وارد دفتر ایشون شده و حالا اومده الان همه کارو شده دیگه و یه پولی هم آورده. اینم بهتون بگم که اومده برای اینکه مثلا این بدهی ها رو بتونه چیز کنه و اینا پول کمک کرده.
از کجا پول آورده اون؟
من همسرم به من گفتش که من از برادر ایشون پول گرفتم بخاطر که ما با هم همسایه بودیم از قدیم و اینا، در حالی که دروغ میگه. یعنی چون مثلا چند بار دیدم که مثلا دروغ گفته، من فکر میکنم که از خود ایشون پول گرفته و با هم شریک شدن و شریک خودش رو گذاشته کنار و با این خانم شریک شده و چون احساس میکنم آدم ساده ای هستش و حالا اون لحظه احتیاج داشته مثلا این کارو کرده. من فکر نمیکنم از سر چیزی که بود.
حالا به من بگید اون خانم چند سالشه؟
65. یعنی از من یک سال کوچیک‌تره.
خب به من بگید که از نظر ظاهر و زیبایی چطوره؟
خوبن، معمولین. حالا همه اطرافیانم هم میگن خیلی بده، ولی به نظر من انقدی بد نیست، خیلی معمولیه.
چه مدتی است با همسرتون کار میکنه؟
2 سال. تو عروسی ما هم بودن و بعد مثلا برگشت من که باش صحبت کردم گفتش که چرا فکر میکنی من مثلا به تو خیانت میکنم، من شوهر تو نه پول داره نه قیافه داره نه تیپ داره نه هیکل داره، واسه چی من بعد مثلا برم با این؟ اصلا من اون شب ما 4 نفر بودیم تو ماشین، تو اشتباه دیدی من شیشه ماشینم دودیه، ولی من 3-4 نفر همراه هم بودن، همه هم دیدن که کسی به غیر از این 2 نفر تو ماشین نیست، من فیلم دارم. من دلم براش میسوزه، میخواستم بهش کمک کنم، خیلی این آدم برام محترمه، اینه برادرم میمونه. گفتم من رابطه خواهر برادری تو کار واقعا نمیفهمم و اینکه گفتم من با شما واقعا مشکل دارم. گفتم شما تو اشتباه میکنی اینطوری که داری فکر میکنی. خیلی هم ریلکس، اصلا هیچ و حتی یه نمایش هیستریک هم یعنی از این فکر کنم شخصیت نمایشی باشن، چون که من که بهشون گفتم شما ماشاءالله انقدر سنگینشون رو به سینه‌تون می‌زنی، برگشت گفت برام خیلی مهمه، من مثل برادرم هستش اینا. بعد من گفتم که من زن کارفرمای تو هم، تو کارمند همسر منی، حق نداره با من اینطوری صحبت کنه. بعد قش کرد و یک ساعت نفسش بالا نمیومد که ما زنگ زدیم اورژانس اومد و اینا، همه قبل از اون روزی بود که خیانت بشه، یعنی یک هفته قبل.
خب اونجا به هر حال همه در یه تئاتری دارن بازی میکنن، مثل شما هم که تصمیم گرفتید رول نجات دهنده رو داشته باشید و چشماتون رو واقعیت ها ببندید عزیز. بنابراین با خانواده صحبت کنید، بعدم با یه وکیل صحبت کنید، ببینید واقعا شرایط حقوقی و قانونی شما چیه که اشتباهی نکنید. بعدم به نظر من با توجه به حرفایی که میزنید، احتمالاً اگر شما نخواهید که به نظر من جایی برای خواستن نیست، خب ایشون هم میره دنبال کارش دیگه.
درسته، یعنی اصلا این آدم ها آقای دکتر تغییر نمی کنن؟
این آدم ها تغییر می کنن، ولی نه به میل شما و نه برای شما. بنابراین
یعنی اگه حتی اگه ایشون خواستن که برگردن، حالا مثلا 1%، من به هیچ عنوان اجازه برگشتن بهشون ندارم.
مثلا نمیدونم، من به همین جاست که میگم شما مشورت کنین، همه اطلاعات رو واقع بینانه به خانواده بگید، به وکیل بگید. ببینید واقعا کجا ایستادید؟ ایشون برگردن، خب برگردن، ایشون میخواد برگرده، شما چی؟ ایشون که شما که کاری نکردید که اون نخواد برگرده. بنابراین حالا چرا یه دفعه بدهکارم شما شدی؟
آخه مثلا من با مشاورم که صحبت میکنم، مثلا هر دفعه یه چیزی به من میگن، مثلا این دفعه به من میگفتش که تو هم مقصری به خاطر اینکه تو هم بر زدی سرش، تو برای چی رفتی تو دفترش مثلا این مثلا مطرح کردی، تو آبروی اونو بردی، مثلا نمیدونم الان یه خود قاطی کرد.
نه خب شما اصلا ما اگر تقصیر
که خیانت میشه بهش باید مثلا رو کنه.
نه دیگه آخه اون که معنی نداره، شما که نمیتونید برگردی بگید من اگر یه کاری غلط و بدی کردم، دیگری یه دفعه حق اینو پیدا میکنه که کارای دیگه بکنه، بعد مسئولش منم. یعنی چی هست؟ من به کسی حرف زشت بزنم با تفنگ منو بکشه بعد بگه حرف زشت، بعد بگه مسئول تو بودی؟ یعنی چی؟ نه اینا تجزیه و تحلیل هاییست که این دوستانی که اونجا نشستن مثل این که برای خودشون دنیایی دارن. اگر همسر شما بردرلاینه، اگر داستان به صورتیست و به گونهیست که شما میگید، به نظر من با مشورت کنید ببینید صلاحتون چیه، یا ببینید همسرتون به شما چی میگه و اگر بگید جدا بشیم یا با هم باشیم پیشنهاد ایشون چیه. ولی اینکه او برگرده بدونی که موضوع و مسئله حل بشه، فقط باید صبر کنید برای یکی دو ماه آینده که اتفاق دیگری یه جور دیگه بیفته. بله اون خانم رو میخواد چیکار کنه؟ همچنان اونجا نگه داره.
بعد اینکه آقای دکتر من الان واقعا اقدام قانونی کنم، چون به نظر خودم هم این رابطه تموم شده است. یعنی من
نمیدونم اقدام قانونی شما چگونه مراحلی رو در ایران طی میکنه. بنابراین پیشنهاد من این است که شما با خانواده و وکیل صحبت کنین عزیز، اونا بیشتر میدونن. ولی به نظر من این رابطه ای نیست که زنده باشه که حالا شما بخواید با خودتون این ور اون ور ببریدش.
بعد آخه این که مثلا من احساس میکنم واقعا یک خود تو زندگی من این اتفاق افتاده،
نه
افتاده بیرون واسه من راحت تر، یا این که حالا بذارم دمام بگذره خودم به خودم چیز بشم.
نه دنبال بازی و بهانه نگردی عزیز، مشورت کنید ببین کجا ایستایی. شما با گذشت زمان که چیزی درست نمیشه، فقط یه ذره خودفریبیتون افزایش پیدا میکنه، یه جوری خودتون رو به نوعی و به گونه گول میزنی، چون به نظر نمیرسه که فعلا در این رابطه چیزی باشه. گذشتش هم شک دارم، ولی به هر حال زندگی شماست. اینی که حتما مشورت کنید، حتی با روانشناس هم صحبت کنید، شاید هم یه کس دیگه، نه اون یکی دو نفری که قبلا رفتید، ببینید نظرشون چیه. خانم هم باشن بهتره، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ممنون آقای دکتر، متشکرم.
خدا نگهدار. شنگون رجمن بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
آقای دکتر.
جانم بفرمایید. بفرمایید.
آقای دکتر قرض مزاحمت، من به زنگ زدم در رابطه با یه سری ناهنجاری‌های اجتماعی که در جامعه ما هست، البته ممکنه خودم جزئی از این ناهنجاری‌ها باشم، با شما صحبت کنم.
بفرمایید.
من 38 سالم هست، 14 سال امریکا زندگی کردم، در یک رشته پزشکی درس خوندم و الانم یه مدت یک سال و نیم هست که برگشتم ایران، توی یک بیمارستان جنوب کشور مشغول کار هستم. یکی از علتهایی که باعث برگشت من به ایران شد بعد از تمامی درسم این بود که به هر حال یه مقدار این مسائل تفکراتی اون دوستانی که دوستان و اقوام و حال کسایی که دور من بودن، من همه رو مسائل نمیذارم، این خیلی من اذیت میکرد. به طور مثال حالا من نمیدونم این صحبت ها درست بگم، یا مثلا بودسازی از بچه هاشون برای مثلا من، خب درسته به هر حال خیلی از این دوستان اقوام تو بوی انقلاب پا شدن اومدن امریکا یا حالا جای دیگه، بچه هاشون هم نسل بچه های ما هستن، همیشه تو هر جمعی که می نشستیم صحبت از این بود که آره ما محرومیت کشیدیم، شما هم، یعنی منم همیشه، یعنی شما هم که از ایران، شما محرومیت کشیدید، بچه‌ای که اینجا بزرگ میشن همه خوششون خوبه، تحصیل کرده هستن، اجتماعی هستن، ماها هیچ یاد نگرفتیم، عذر میخوام، میگفتن نفهمیم. یه مقدار من خیلی اذیت میکنه. خب وقتی با بچه‌ها بعداً هم صحبت می‌شدیم می‌دیدیم بچه‌ها خب حالا درست از لحاظ درسی ممکن بود قوی بودن، ولی خب بچه‌ها این دوستان رو میگم تیپاشون مثلا آدمایی بود که نه هویت داشتن نه خیلی هاشون میگم همشون هم به صدا سابقه درستی توی الو
میشنوم میتون بفرمایید
سابقه مثلا دی مشکل دی او آی عرضم به حضور شما که بیماری مقاربتی یا خیلی مشکلات دیگه داشتن، هویتی از جامعه خودشون نمیدونستن، یه سلام یه خداحافظ و عذر میخوام فوشای خیلی بد ایرانی و اینم پدر و مادر افتخار میکنن. خب من درستی میخوام فکر میکردم میگفتن که تو جامعه خودم هست اگه اینجوری واقعا محرومیت بوده، من خدا رو شکر میکنم که محرومیت کشیدم که اینجوری نشدم. این خیلی تاثیر بد رو من گذاشت. حالا به هر حال درسم رو خوندم، یه تخصصم گرفتم و برگشتم ایران. ایرانم الان خب مشکلات زیاد هست، نه که بگم بهشت برای نیست، مدینه فاضله هم واقعا مشکلات زیاد هست، ولی خب همین که می‌بینم تو جامعه اونجایی که کار می‌کنم خیلی ها تو پاورتی هستن، خیلی ها محروم هستن، چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ اجتماعی لذت می‌برن. حالا مشکل من یه مقدارم ناهنجاری اجتماعی ایرانی‌های داخل کشور هست، خصوص قشر روشنفکر و قشری که به هر حال متمدده. توی امریکا که بودیم میگفتن که آخه تو مگه عقل درست کار نمی‌کنی که می‌خوای بهش تو ول کنی بری تو جهنم. بعد اینجا هم که اومدیم میگن که آخه تو عجب آدمی هستی که بهش تو ول کردی پاشدی اومدی جهنم. یعنی همیشه از این دو گروه هم مدام زخم زبون حرفای بزرگ. حالا من اهمیتی نمیدم، من از کارم لذت میبرم، اما خب این خیلی من اذیت میکنه، واقعا نمیدونم چی کار باید بکنم. حالا خب ممکن خیلی از دوستان الان به صحبت شما گوش
بکنم. نه حالا بذاریم ازتون یه سوالی بکنم. من و شما احتمالا اگر بدونیم که خدا، یعنی باور اونیم باشه که خدا یه چیزی گفته، غالبا حتی یه بارم نمیشنویم. من فراوان دوستان و عزیزانی دارم که ادعای دین و مذهب میکنن ولی یه دفعه وقت نکردن تو 30 سال 40 سال 50 سال کتاب آسمانی که باور دارن رو حتی یه بار بشنم ببینم خدا چی گفته. شما چرا اینقدر به حرفای مردم اهمیتی بیش از حرفای خدا میدید؟ خب میگن که بگن کی گفته. آدما اولا به قول معروف میگن حرف نشخوار آدمی زاده. آدما تو مهمونی توی مجامع و محافل مختلف خوان یه چیزی بگن، بعد یه موضوع شروع میکنن، یه دفعه رو این غلطک میافتن که امریکا جای خوبیه یه جای بدیه، دیگه تا آخر شب ول نمیکنن، یه مهمونی دیگه میرن عکسشو میگن، درباره موضوع بدون آگاهی و تخصص یه حرفایی میزنن. شما فقط میتونید برخی از اوقات مثل حالی که در جهت بیماری هست متوجه عیب و ایرادات بشید، ولی اینکه شما را ناراحت بکنه، یعنی همون حالی رو باید بگیرید که در چارچوب پزشکی میگیرید. یه چیزی که حتی موجب مرگ دیگران میشه شما با خودش دشمنی ندارید و شما تو کتاب پزشکی هم نمیخونید مثلا این فلان فلان شده یه نمیدونم ویروس فلان یا فلان میکروب نفهم بی فلان به در و مادر فوش نمیدن بهش. رها کنید، حساسیت شما را اصلا متوجه نمیشم. فرض بفرمایید مطلبی که در خصوص خارج گفتید که بچه های ما چنین و چنانن، حالا برای پدر و مادر برخی از وقت ممکنه چنین باشن، بعد پدر و مادر افتخار و شرفشون به خوبی بچه هاشونه، اونو هم به یه جنبه ای از مثلا رشد و موفقیت بچه ها اشاره میکنن، به گفته شما به جنبه های بد و منفیشون توجه و اطلاعی نمیکنن، ولی این همه حساسیت که شما نسبت به حرف مردم و نظر مردم و عقیده مردم داریم به نظر من مهم نیست. برای میخواید بشنوید بشنوید، براشون اهمیتی قائل هستید به دلیلی باشید، ولی اینکه فکر کنید هر کسی که یک حرفی زد که به نظر شما این همه دور از واقعیت و حقیقت است و پرت و پلاست، شما نسبت بهش حساسیت پیدا بکنید مهم نیست. حالا اگر باز کارتون بود، فرض کنید روزنامه نگاری بودید، یه متخصص آسیب اجتماعی بودید، یه کسی که بودید که مسائل و مشکلات اجتماعی مثلا در دانشگاه یا روانی مردم رو درس میدادید، یا یه جایی بودید که به عنوان یه فرهنگساز یا به عنوان یه رهبر یه نقشی میداشتید، خب این حساسیتاتون رو میفهمیدم. ولی اینکه خودتون رو گرفتار یه گفتگوهای برخی از اوقات نابخردانه و دور از واقعیت و حقیقت و بدون تناسب با شرایط و موقعیت ها اتفاقا براتون میتونه جالب باشه، همطور که شما اگر یه بچه 2 ساله و 4 ساله و 7 ساله رو پای صحبتش بشید درباره موضوعی که یه مقداری دور از رفتار روزمرش هست، اینقدر پرت و پلا برای شما سرهم میکنه و قصه و خیال و داستان میسازه، ولی برای شما میتونه جالب باشه که شناختی پیدا کنید و حتی براتون لذت بخش باشه. من نمیدونم شما چرا اینقدر حساسیت که اینجوری حال هیجانی پیدا میکنید. علاوه شما شاید بهترین کار تو این بود که میرفتم روانپزشکی میخوندید، در دقیقا یه جایی میرفتید که کاملا با آدم های روبرو میشدید که حرفای خیلی عجیب و غریب تر میزنن، اقلا یه کاری براشون میتونستید بکنید.
حالا آقای دکتر مسئله اینجاست که حالا من خودم فهم میکنم اصلا گوش ندارم، از این گوش در اون گوش دروازه همزیتی نمیدم، ولی خب این حرفا متاسفانه تاثیر حتی رو خانم منم گذاشته. یعنی الان خانم الان 2 سال نیم ازدواج کردن، ایشون خیلی آره داره فشار میاره، آره راست میگن تو چرا این کارو میکنی، خب بلند شدی بری کردی اومدی اینجا واسه چی؟ میگم عزیز من، ما که با هم ازدواج کردیم صحبت سر این نبود که اونجا باشم یا اینجا، قرار شد که من بیام اینجا زندگی کنیم، حالا واسه تفریحات موبایل میریم امریکا، من نمیخوام تو جامعه باشم. حالا ایشون هم میگم متاسفانه میگم تو جامعه ایران هم حرف دیگه به قول معروف سر کار هستیم، کارمون میگه که بیا بلند شدی مثلا بلند شدی اومدی اینجا چیکار، یعنی مدام اگه بخوام یه خدمتی کنیم، صحبت از خدمت به یه قشر پایین‌تر خودمون به علاوه جامعه‌ای باشه که بر مشکلات دارن، متأسفانه حتی جامعه ایران هم حالا تمسخر اینو میگیرن، میگن بابا این جامعه خراب شد رفت، همه دارن فرار میکنن، تو هم بزن برو. میدونم جامعه ایران مشکلات زیاد داره، من نمیخوام بگم اینجا بهشته، نه مدینه فاضله هست نه چیزی، خیلی مشکلاته، باور کن میگم جایی که هستیم ما رو عقب هم فرامون زیاد، حالا کار ندارم به اینجور، ولی خب من همه که میتونم خدمت کنم به جامعه خودم، هموطنان، کسایی که به هر حال مشکلات دارم، این برای من خیلی لذت بخش، خیلی دوست دارم. اما خب متاسفانه میگم تأثیرات
حالا شما از جانب من بشو بگید من ترجیح میدم آتش نشان جهنم باشم تا عرض کنم حوری بهشت، حداقل اونجا به تجاوز میکنن، ولی اینجا حداقل میتونم آتش رو خاموش کنم. قبول، اصلا ایران جهنمه ولی من آتش نشان جهنمم، شما که دلتون میخواد عرض کنم بدکارهای بهشت باشید، خب برید دیگه در بهشت تو زندگی کنید، خودتون رو حساس به این چیزا نکنید. ولی برام جالبه که و همسرتون هم نسبت به این مسائل البته میدونید، اصولا بسیاری از ما یه واقعیتی رو با یه امیدی با یه آرزوی با یه تخیلی با یه برخی از اوقات پندار دور از واقعیتی مقایسه میکنیم، به همین جهت هست که بسیاری از آدم ها فقط میخوان برن یه جایی که اینجا نباشه. البته شرایط ایران با ادعاها با جایگاهی که داره، با امروز شبکه خبری و اینترنت برای بسیاری کار رو مشکل میکنه، و این مطلبی که همسرتون یا دوستانتون یا حتی خود شما شنیدید که خب خیلی ها فکر میکنن اگر بتونن از ایران خارج بشن، اگر بتونن قانونی وارد بشن و اگر بتونن اونجا شغل و کاری داشته باشن که زندگی روزمره شون رو بگذرونن، خب به خاطر خیلی چیزا از امنیتش گرفته. الان مثلا من به دوستانی برخی از اوقات یه صحبتی میکنم، حالا شما چون اونجا هستید به من میگم فلانی اصلا همه چیز تهران و ایران خوب، همه چیز تهران خوب، من با آلودگی هوا با توجه به مشکل فرض کنید ریه‌ای که دارم چی کار کنم؟ میدونی خب موقعش یا با این ریزگردهایی که کاملا در کار دسته یه عده‌ای میده که شما بهتر میدونید.
بله 100%.
خب یعنی میدونید اینا یه مواردی است که دیگه ماجرای ایران و عرض کنم امریکا درش مطرح نیست، شما در این گونه موارد با مسئله سلامتی و بیماری روبرو هستید که قراره نوعی از خودتون مواظبت و مراقبت کنید. من همیشه عرض کردم سعدی برای من در برخی از زمینه‌ها حیرت انگیز، یعنی هوش و توانایی و درک او از واقعیت در برخی از موارد عجیبه. و شما میدونید حدیث به قول معروف شریفی است که حب الوطن من الایمان، یعنی واقعا دوست داشتن وطن از ایمانه. ولی سعدی 700-800 سال قبل برمیگرده میگه سعدی یا حب وطن گرچه حدیثی شریف، نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. یعنی من قرار نیست اینجا با خاری و ذلت زندگی کنم چون من اینجا متولد شدم. خب حب وطن سر جاشه، ولی حدیث شریفی هم هست و حدیث برس کنم ای بسا با ارزش و با اهمیت و واقعی هم هست، ولی با چه ذلتی، با چه خفتی. روزی که 700-800 سال قبل یک کسی خودشو از زندان جغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی فقط به دلیل که به اونجا تعلق داره اما جای مناسبی نیست همچی پیامی رو میده، ولی من خیلی معنی داره که من و شما هم به اون باید این گونه نگاه کنیم. این که شما دو سه دفعه چون تأکید کردید اون فوق العاده موضوع مهمی است که کسی فکر کنه وظیفه داره، مسئولیت داره، یا یک کمی برتر در یه جایگاه شاید در حد محدود احساس رسالت بکنه. خب اون یه قصه دیگری است. به همین جهت که آدما به راحتی در مسیر رفتن که کشته شدن، به راحتی در مسیر رفتن که همه چیز زندگی نه تنها خودشون بلکه از وقت عزیزانشون رو برباد دادن برای که هدف بالا و والایی داشتن. اونو کاملا میشه فهمید، ولی اگر فرقی نمیکنه و فایده ای نداره نه. شما اینجا بگید من میجنگم برای که آب و برق تو خونه مردم باشه، من باش راحتم، ولی اینکه شما دلتون خوش باشه که مثلا پنجرتون رو باز کنید، بخاریتون روشن کنید که هوای سرد رو گرم کنید، خب اون بیشتر به نظر احمقانه میرسه. بنابراین اگر ما بدونیم که فایده و نقشی داریم کار درسته. برتران راسل با تمام پرگماتیسم بودنش جمله قشنگی داره، میگه در راه هدفی جان سپردن فضیلت است، مشروط بر این که هدف انسانی باشد و انسان بداند که از فدا شدنش فایده برای تحقق اون هدف به نظر میرسه ممکنه. خب حرف عمیق و سنگینی، یعنی او حتی در راه هدف جان سپردن رو به عنوان یه ویرچو، به عنوان یه فضیلت انسانی میشناسه. بنابراین من کار شما رو در حد کار و خدمتتون میپذیرم، ولی شما در این حال هم میتونید مثل بسیاری که زندگی رو تو امریکا یا اروپا رها میکنن تو دل وحشتناک و بسیار خطرناک ای بسا افریقا و جاهای دیگه یه جهان دارن به آدمای دردمند کمک میکنن. خب در اینجا ماجرا موضوع این نیست که بهش کجاست جهنم کجاست، اونا این تشخیص رو میدن، ولی فکر میکنن که دلشون میخواد به نوع دیگری باشند و زندگی کنند. بنابراین مادام که شما خودتون رو در چارچوب خدمت و محبت میبینید به مردمان نیازمندی که دوربرتون هستن، اما از این که بدانند یا ندانند و اون کار رو میکنن، این که شما حالا حساس باشید که دیگران بهتون این گونه نگاه میکنن که شما چرا این کار رو میکنید تو اینجا هستید، خب بذارید نگاه کنن، اون اصلا مهم نیست عزیز. من و شما که نیومدیم مردم رو خوشحال کنیم، نیومدیم تایید و تصویرشون رو بگیریم، رأی نمیخوایم بگیریم. اگه شما یه روزی خواستید رأی بگیرید که بگید من آدم خوبی ام یا بدی ام، کاری بکنید که اونا دوست دارن. واقعا آدم وقتی از اینا آزاد بشه کاری میکنه که خوب و درسته. به همینجاست که من بارها عرض کردم اگر به من کار درست و خوب و مناسب خودمو میکنم شما رو خوشحال و راضی میکنه چه خوب، نمیکنه بسیار بسیار متاسفم، ولی همچنان قرار کار درست و خوب و مناسب خودمو بکنم. بنابراین شما هم درگیر کار درست و خوب و مناسب خودتون باشید، هرچی بر اساس باور و اعتقادتون تعریف شماست بگذارید دیگران هم حرف خودشون رو بزنن. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خواهش می‌کنم.
آقای دکتر نگاه کنید، حالا من یه مثال براتون می‌زنم، یه مثال اساس که نه یه حقیقت، یه حقیقت جالبی است. ببینید مثلا مناطقی که ما زندگی می‌کنیم، حالا اونجا نمی‌خوام اسم ببرم، اقلیتم نمی‌گم، یه گروهی از ایرانی ها هستن که به هر حال آیین و مذهبشون با ما فرق می‌کنه، هموطنامون هستن، و متأسفانه حکومت هم خیلی برخورد بدی با اینا میکنه، خیلی ناراحتیشون میکنه. ولی من با بعض از این دوستان که برخورد دارم اونجا میبینم که با تمام عشق و لذتشون با اینکه این همه فشار و ناراحتی دارن تحمل میکنن، ولی خب زندگی میکنن، آموزش میکنن، کار میکنن. میدونید من حالا میگم توی فکر میگم چرا واقعا جامعه ما که اکثریت هستیم به عنوان دین اسلام کاری ندارم، چرا با از این دوستان یاد نمیگیریم؟ چرا مثلا به خودمون فعالیت نمیگیم؟ یاد بگیم که ببینید مثلا آیا اونکوی کره جنوبی به کجا رسید؟ ژاپن به کجا رسید؟ آلمان بعد از جنگ جهانی دوم به کجا رسید؟ خب من نگاه میکنم اگه مثلا ماها خودمون هم به عنوان یه هموطن ایران بخوام یه قسمتی از این فاجعه ای که کشورمون هست رو بخوام بگیریم، در واقع میتونیم یه تغییراتی کنیم، نه اینکه به قول معروف همه چیز رو تفسیر حکومت بندازیم. حکومت خوب میره و میاد، هر حکومتی فکر منافع خودش هست، کاری انجام میده، رفتنیه، ولی خب این مردم اون جامعه هستن. من مثلا انتخاب بیشتر من دوستانی که خارج از کشور، البته میگم درخواست نمیگم، با کسایی که برخورد باشم صحبتم هست که بله ایران وطنم خاصش کردم، اینجا میان هزاران هزار صحبت از ایران میکنم، قبول جاره، ولی خب مثلا اینجا این جامعه موفق ایرانی که همین جامعه موفق میگه چه جور میتونی یه خدمتی به جامعه خوش در داخل ایران کنی؟ چون واقعا آقای گلخویی جامعه ایران فقر فرهنگی و فقر اقتصادی خیلی داره. یعنی من واقعا تو مردم که اصلا نگاه میکنم الان مثلا تو درمونگاهی که هستم شب که میشه باور کنید بعضی موقع بعضی از این هموطن خودم مریضا که میان از روستاهای دور افتاده میان، باور کنید اینقدر که اسم شما رو میدونن میشناسن، حتی اصلا اینجا استاندار مجلس اونجا چی هست. منظورم اینه که یعنی شما خودتون با عملکرد خودتون دارید بهبود میبخشید به ناهنجاری یه جامعه اونجا که جامعه داره واقعا لذت میبره و عملکرد میکنه. من صحبتم اینه که چرا مثلا خود هر ایرانی، حالا به هر حال درسته یه عده متأسفانه به خاطر شرایط سیستم حکومتی اومدن بیرون، ولی خب یه قسمت از این فرش رو بخواد بگیره خب به هر حال میشه بلندش.
درست.
من صحبتم اینه، یعنی میگم حالا حس وطن پرستی پاتریوتیک ندارن، یعنی باید آدم تو عمق فاجعه باشه ببینه. من کره جنوبی دیدم که از چه درجه به کجا رسید، ژاپن رو بعد جنگ جهانی دوم دیدیم که به کجا رسید. خب اینا رو من مطالعه کردم، ولی مثلا میبینم اینجا جوانای مملکت سر و فقط لحظه میذارن از ایران بیاد. حالا جاره اینجا پیش میگم که اکثرا میاد بیرون قشر مرفعی هست که تو ایران میتونه فعالیت کار داشته باشه. اینایی که البته من برخود دارم، حالا خبر من نمیدونم، کسایی که مثلا به علاوه تو جامعه ایران میتونن فعالیت کنن کار کنن، ولی ترجیح میدن برای یه موقعیت بهتر برای بچه‌هاش برای خانومشون یه زندگی بهتر یه جای دیگر انتخاب کنن. و میگم من اینو البته میگم نظر من از خیلی متاسفانه اینو جالب نمیدونم، و همینی که میبینن یه کشور مثل ایران از اون اوج و منظرت خودش با هر جور روز به روز پایین تر بره، و به قول خیلی از دوستان نشستن منتظرن که بگن که آره اگه اینا رفتن ما برمیگردیم. خب این که نمیشه، باید به هر حال هر کسی یک قسمتی از این گوشه رو بگیره و به هر حال یه تعمیراتی انجام بده. حالا البته ببخشید نظر من بوده،
نه بسیار ممنونم آقای دکتر، بسیار خوشحال شدم صداتون شنیدم، بسیار خوشحالم از مطالبی که فرمودید. به هر حال نقطه نظرهاتون بود و اگر هم حرف و بحث دیگری هست هر وقت دلتون خواست لطف کنید تشویق، خوشحال میشم با هم گفتگو رو داشته باشیم.
خیلی خوشحال شدم از صحبت کردن باهاتون، انشالله که همیشه موفق و سربلند و سلامت باشید.
لطف و محبت باشید، سپاسگزارتون هستم.
خواهش میکنم، شبتون
بخیر. خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی متشکرم جناب دکتر مطاب، من مشکلم اینقدر در واقع این وقت طولانی هست.
حالا بیاد یکی از مشکلات رو بگید ببینیم چه هست عزیز.
الان در واقع من مشکل افسردگی دارم، یعنی تقریبا 5 ماه پیش با همسرم که 16 سال با زندگی کرده بودم در واقع سر یه موضوع اختلاف پیدا کردم. من تو یه شهر دیگه ای بودم، بنا به دلایلی که الان بخوام توضیح بدم خیلی طولانی میشه، ولی که یه شب ایشون جواب تلفن منو نداد و بعد چند من باز هر چی تماس گرفتم دیدم خبری نشد، و بعد ایشون ظاهرا رفته بوده بیرون، من توی یه شهر دیگه بودم با یکی آشنا شده ظاهرا اون موقع، ولی که بعدش دیگه با من محل نذاشت و تا 2 ماه پیش در واقع من اطلاعی نداشتم که اصلا این با کسی رفته ارتباط برقرار کرده و در واقع اومد آورده تو خونه‌ش و ایشون رفت شکایت کرد که من تماس گرفتم باهاش، گفتم که در واقع مشکل چیه، اگر با کسی آشنا شدی به من بگو حداقل جدا بشیم اصلا دیگه بعد مشکلی پیش نیاد، و ایشون گفتش که نه کسی نیست، اگرم ولی پیش بیاد من دیگه نمیخوام با شما زندگی بکنم و فکر کنم خیلی خوب میتونیم بریم جدا بشیم اصلا دیگه. ولی بعدش باز تقریبا یه دو هفته سه هفته بعد از این تماس من از یه طریقی متوجه شدم که ایشون داره با یکی از زندگی میکنه، که من تماس گرفتم گفتم که من وقت گرفتم بریم طلاق شرعی اون رو در واقع بگیریم و جدا بشیم از هم دیگه. تو این کاری که کردی این خیانت، هم به لحاظ مذهبی و دینی داری گناه میکنی و هم به لحاظ عاطفی به من ضربه زدی، منی که تو رو دوست داشتم و برحال نمیخواستم زندگی مثلا بپاشه با دو تا بچه و 16 سال زندگی.
بچه ها چند ساله؟
دختر بزرگم 13 سالشه و دختر کوچیکم 7 سالشه.
ایشون وقتی رفتن بچه ها که با خودشون نبرده؟
چرا بچه ها با... اصلا قرار نبوده که ما جدا بشیم.
نه من کاری به جدا... نه ببین آخه بذارید من بفهمم اتون. همسر شما بچه ها رو برداشتن کجا رفتن؟
ببینید ما توی اروپا زندگی میکنیم، توی کشور فنلاند. من توی شهر دیگه هستم. ایشون ما اساس کشی کردیم، در واقع رفتیم هلسینکی یعنی پایتخت، که من قرار بود دو ماه سه ماه تو این شهری که هستم برای به خاطر مسائل کاریم بمونم و بعد بریم دوباره با هم دیگه اونجا رو ادامه رو اونجا بدیم. ولی که تو این دو ماه سه ماهی که من اینجا بودم در واقع این اتفاقا افتاد.
خب این اتفاقاتی افتاد که یه دفعه نمیتونه بیفته. آیا شما
نه
متوجهم. شما مگر هر هفته با هم تماس تلفنی با بچه ها نداشتی؟
نه من سه روز اونجا بودم، چهار روز تو این شهر بودم.
خب
سه روز با اونا بودم.
بنابراین یه دفعه از این خب نمیدونم آخه ایشون کجا رفتن و با بچه ها بچه ها دختر 13 ساله رو که میتونه زیر بغل بزنه با خودش ببره عزیز؟
زیر بغل نذارت که ببره. ما اونجا یه خونه اجاره کردیم در هلسینکی، قرار شد که من توی این شهری که هستم بمونم و در واقع بعد از دو ماه سه ماه دوباره من هم به یه شکلی برم دوباره اونجا. یعنی اینطور نبود که ایشون به قرض بگیره، من خودم اساس کشیشو کردم رفتم اونجا. اون دو ماه سه ماهی که در واقع اونجا بود تمام اساسا رو جمع جا کردیم. یه سری
نه وارد جزئیات نشید عزیز من. من میخوام ببینم که این ماجرا، شما اومدید خونه میبینید ایشون نیستن خونه؟
نه خیر، شما شاید من اشتباه.
نه آخه ایشون اگر تو خونه هستن که خب شما رفتید تو خونه، رایتون ندادن؟
ببینید ایشون، من توی این شهر بودم تماس گرفتم با ایشون، تلفن منو جواب نداد.
خب
بعد که من براش نوشتم که کجایی چی کار داری میکنی به من جواب بده، من نگران هستم و اینا، صبحش برای من پیغام داد که از تو متنفرم و نمیخوام تو رو و نمیخوام
قبول. کجا رفته بودن ایشون از خونه ای که شما؟
دیسکو رفته بودن شب.
چی؟
شب رفته بودن دیسکو ظاهرا با یکی از دوستانشون.
حالا اون که مهم، پس تو خونه رفتن بیرون جواب تو ندادن، فردا صبحم گفتن از تو متنفرم. پس کسی خونه جابجا نکرده؟
نه خیر، خونه جابجا نکرده.
خیلی خب، بعد شما برنگشتید ببینید چه خبره؟
من برگشتم رفتم اونجا باش، یعنی دو هفته نرفتم.
چرا نرفتی؟
یه مقدار اصلا اعصابم به هم ریخت بخاطر مسیجی که داده بود. بعد خود در واقع اشتباه کردم، اینو میپذیرم. ولیکن بعد از دو هفته رفتم گل گرفتم براش، رفتم اونجا گفتم که مشکل چیه، با اینکه به قول معروف تو الان تلفن منو جواب ندادی. این
آره جنگ. خب جواب ایشون چیه؟ برای من مهم جواب ایشون چیه.
بعد ایشون اصلا توجه نکرد من، حتی من خیلی به شدت ناراحت شدم. ایشون زنگ زد به پلیس که ایشون اومده مزاحم من شده و پلیس اومده و خیلی هم البته مشکل خاصی نبود. من که رفتم ایشون رفته بود دادگاه، هم گفته بود یعنی پس بر اساس گزارش پلیس گفته بود که این آقا اومده، من از ایشون میترسم.
حالا خب بنابراین بعدم پلیس معمولا تو این گونه موارد این پرسه میخواد جدا بشه، اجرا بشه میگه برو جدا شو، بعدم ما تو رو حمایت میکنیم، درسته؟
دقیقاً.
حالا خب شما ایشون...
مشکل من این نیست، مشکل من الان در واقع این خیانتی که ایشون به من کرد. در واقع بعد از این ایشون چند مدت با یکی زندگی کرد و بعد من تماس گرفتم، وقت گرفتم برای طلاق. رفتم که اون روزی که من رفتم تقریبا یک ماه و نیم پیش بود، من رفتم اونجا خیلی احساساتی شدم، گفتم خیلی بی‌معرفت هستی تو، چرا این کارو با من کردی؟ با خود
عزیزم آدم وقتی زن یا نه آخه صبر کنید، زن و مردی که رفتن خیانت کردن که آدم میره راجع به معرفتشون حرف میزنه.
دقیقا شما درست میفهمید. من اونجا شاید بعد ایشون گفتش که خیلی خوب من اصلا اون زنگ بزن کنسل بکن، من میخوام که اصلا مشکل نیست، من نمیخوام دیگه اون اشتباه هم ادامه بدم، اشتباه کردم.
شما نباید میپذیرفتید.
خب من متاسفانه پذیرفتم و ایشون اتفاقا همون آقایی هم که بود تو خونه ایشون بود. من اومدم تو خونه ایشون، در واقع دو روزم اونجا بودیم با هم صحبت کردیم.
چند نفر اونجا بود؟ اون آقام اونجا بود؟
نه خیر، ایشون رفت. ایشون تماس گرفت گفتش که من میخوام برگردم با شوهرم و شما برو بیرون. ایشون رفت. البته اون آقا هم محتاج ایشون هست بخاطر اینکه تازه اومده،
کاری با اون نداره. خب بعد چی شد؟
بعد سه روز بعدش من دوباره اومدم تو این شهر بخاطر مسائل کاری که 4 روز بمونم که برگردم دوباره اونجا با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم و اینا، که من گفتم میبخشم، اشکال نداره، شما خطا کرده باشی من میبخشم، فراموش میکنم در واقع. ولی ایشون 3 روز بعد در واقع با من دوباره، نه من میخوام یک سال تک بکنم و نمیدونم شما همونجا بمونو، بعد هر 3 هفته یه بار بچه ها را طبق همون چیزی
بارو. بنابراین را عزیز من، این ازدواج اصلا هر گونه که هست بخواد بدون که بارجو تمومه، شما برید دنبال کارتون به ازدواج و برید دنبال پروسه طلاقتون، برای که از نظر قانونی مسئله نباشه. ببینید چگونه میتونید کاری بکنید که بچه هاتون کمترین آسیب رو ببینن. همین
اتفاقا من در مورد هر یکی، در مورد همین مسئله که ایشون در واقع چون انقدر پنهان کاری کرده بود در مورد همون مسئله که ایشون هیچ کس نفهمه، نمیدونم فلان نشون، اصلا بچهای من از این که بخوام با من صحبت، من الان خیلی روحیه‌ام خرابه به شکلی، اصلا از افکارم نمیدونم یا خودم چجوری میتونم مهار بکنم. البته متاسفانه خیلی دیر با شما آشنا شدم، یعنی از همون موقعی که اون سه روزی که اونجا بودم و برگشتم تازه با سیریا، یا در اون سیریاتونه که پیدا نکردم، متاسفانه اینجا نیست، ولی کم تو اینترنت صحبت‌های شما رو گوش کردم. خیلی الان اصلا نمیخوام طرف این شرایط بچه ها درگیر بشه، ولی اون طرف مقابل در واقع این به یه شکلی کرده که بچه ها نمیتونن اصلا صحبت بکنن.
نه ببین عزیز،
نه
ببین قربونه، ببین قربونه، صبر کن عزیز، صبر. اولا یک، شما احتمالا رفتاری کردید یا همسرتون یه گزارش های به راست و دروغ سرهم کرده داده که بچه ها این حاله. دو، این وضعیت همیشگی و ابدی نیست. دخترهای شما و همسرتون مال هر دوی شما، و همینقدر که یه مقداری اوضاع آرومتر بشه یا شما خودتون آرومتر بشید، در یه کشوری مانند فنلاند بهتون کمک میکنن که بدونی که به خودتون و بچه ها آسیب بزنید، به هر حال در ارتباط با بچه‌ها به طریق سالمش باشید. ولی شما چون یه ذهنیتی درتون می‌بینم عزیز، دارم تأکید می‌کنم تموم کنید این جنازه، این موجود مرده، برید خاکش کنید، فراموش کنید. شما چرا من تا خدمتتون گفتم بی خودی برگشتید؟ برای که این نوع رفتار رو میدونم که اصلا این شما حتی یه وسیله‌ای بودید برای که ایشون میخواسته یه حسابی رو با خودش و اون آقا تسویه کنه. بنابراین الان هم خدمتتون عرض کنم روابطی از این قبیل تمومه. یه مقدار مثل یه ظرفیست که خورده زمین خورد شده. این که شما بخواید حالا سرهمش کنید و یه چسبی بگیرید اینا رو به هم بچسبونید، این هزار تیکه رو نمیتونید. این اگر شما بپذیری و بنابراین کاری هم به کار ایشون نداشته باشید که ایشون بهانه پیدا کنه به پلیس تلفن کنه، حرف میخواد بزنه حرف بزنه، نمیخواد نظری، بعدم حرفی ندارید، میرید دادگاه حرفاتونو میزنید، میرید وکیلتون حرفاتونو میزنه، یک کاریه که باید انجام بشه. خودتون رو خلاص کنید عزیز، فراموشش کنید، داستان بی معرفتی و اینا رو مطرح نکنید بی خودی خودتون.
متاسفانه ایشون سوء استفاده ای که کرده مشکل ما، یعنی اون سه روزی که من رفتم اونجا 1000 یورو از من پول گرفت، من نمیدونم به این بدهکارم، به اون بدهکار شدم.
حالا ببین قربونه،
صبر کنید.
اگه کسی زندگی زناشویی رو به هم بزنه، دو تا بچه رو به آوارگی و گرفتاری بکشونه، یه همچین خیانتی بکنه، شما نگران 1000 یورو؟
نه، نگران این نیستم. اصلا میخوام اینو، چرا باید آدم اینطور سوء استفاده بکنه از کسی که
برای که من میخوام به شما یه جایزه بدم، یه همچین زنی رو چرا انتخاب کرد؟ دیگه بدتر از این که نیست. اصلا همسر شما کاری که ایشون کرده بده، غلط قبول. شما ببینید تو چه خواب خرگوشی بودی. بنابراین رها کن قربونه، وقتی میگم چون این موضوع رو میدونم، من مرگ روانی رو میشناسم. من بیام به شما بگم یه آدمی رو دیدم 4 تا تیکه کردن، شما میگید حالا شاید زدن سر هم راه افتاد دیگه. نمیشه. مواردی هست که با شناختی که از انسان داره آدم میدونه تمومه. بنابراین شما اینو ای تموم شده بدونی خودت آزاد میشی عزیز.
متاسفانه من کاملا درک میکنم فرمایش شما، هم کاملا قبول دارم تو فرمایش قبلی هم که با کسای دیگه هم داشتیم به حالت اینترنت و یوتیوب موجود هست. من خیلی در واقع مسئله مشابه رو هم دیدم به این شکلی که حتی
بنابراین نرو سراغ اونا اصلا. من مسائل مشابه رو رها کن عزیز، من راجع به خود شما حرف میزنم، تمومش ای بکنی آسوده میشی. این جدال دودلی شماست که کار دستت میده و این که میخوای بفهمی، نه بخوا سر در بیار، انسان موجود عجیب و غریبیه، و نه دودل باش که این زندگی میشه یا نمیشه. مواظب خودت و بچه هات باش، همین. اگر یه وقت دیگه هم خواستی لطفاً بیا و بگو.
بله بله
نه خوشحال میشم. نه بیازدیم بیا رو خط با هم بیشتر صحبت کنیم، ولی متاسفانه من
احتمال داره که در واقع چون این داستان به هر حال از اون روزی که آشنا شدید توی 16 سال چه اتفاقی افتاد، به هر حال شاید در واقع کمک بکنه که
خودم شخصیت نه من اونو با کمال میل، ولی خواهش میکنم حرف من رو بپذیر، ببر این جنازه رو قبرستون خاکش کن، خودتم خلاص کن، برای که اون نصف راحتی و آزادی شما و بچه هاست. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم، خیلی
متشکرم، خدا نگهدار. شنگ و نجمن، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.